امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، با 33 قسمت از مجموعه برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما هستیم. در برنامه های گذشته بحث روش فهم حدیث رو دنبال می کردیم. از این برنامه به بعد بحث ما آسیب شناسی احادیثه. در برنامه امروز به مقدمات این بحث و اهمیت اون می پردازیم. پیشا پیش از همراهیتون سپاس گذاریم. دوستان، با ورود به بحث آسیب شناسی حدیث، این دو سوال مطرح میشه که آیا فقط پژوهش‌های حدیثی آسیب پذیرن یا نه؟ این احتمال وجود داره که حدیث هم دستخوش پیشامدهای گوناگون و آسیب‌های اثرگذار بشه. اگه بپذیریم که آسیب پذیری در هر دو عرصه ممکنه و در طول تاریخ حدیث پژوهی به وقوع پیوسته، سوال‌های دیگه‌ای هم به وجود میاد. مثلا اینکه اصلاً زمینه آسیب پذیری حدیث و حدیث پژوهی چی بوده و این آسیب‌ها چرا و به چه صورتی شکل گرفتن؟ آیا این آسیب‌ها عمومی‌ان یا در دوره خاصی به وجود اومدن؟ آیا میشه این آسیب‌ها رو شناخت؟ اگه جواب مثبته، چطور میشه از اون پیشگیری کرد و راه علاجش چیه؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های از این قبیل بحث‌هایی هستند که ما در طول این برنامه و برنامه‌های آینده انشاءالله به اونها خواهیم پرداخت و این بحث رو از زبان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه پی می‌گیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته. خیلی سپاسگزارم که این جانب و دوستان همکار در رادیو معارف رو همیشه مورد لطف و مرحمت خودتون قرار میدید و ما رو در راه خدمت به عرضه معارف حدیثی تشویق میکنید. دوستان پیگیر این مباحث استحضار دارند که ما در حدود 32 برنامه، یعنی در حد تقریباً 2 واحد دانشگاهی، درباره فهم حدیث یا به اعتبار اصطلاح فنی اون در دانشگاه ها و حوزه ها فقه الحدیث، 32 برنامه رو ارائه دادیم. در این برنامه ها به این شکل ما حرکت کردیم که ابتدا باید سوال ها و پرسش های نخستینی رو که درباره اصل حدیث و متن حدیث وجود داره پاسخ بدیم. گفتیم آیا این حدیث است یا نه؟ این متن صحیح است یا نه؟ این دوتا پرسش باید پاسخ داده بشه و ما حرکت کنیم برای فهم اون متن حدیثی. و عرض کردیم که ما فهم رو از لایه روئین و اون متن اصلی حدیث شروع می کنیم، از مفردات و کلمات و بعد به جمله ها و ترکیبات و عبارت ها. پس از اون وارد فهم مقصود میشیم، یعنی قرینه های جانبی، قرینه های چسبیده، قرینه های متصل و همچنین قرینه های منفصل و گسسته، چه قرینه های لفظی و چه قرینه های مقامی رو کاوش میکنیم، جمع‌آوری میکنیم تا به مقصود گوینده حدیث نائل بشیم. اما در جمع‌آوری قرائن ما قرائن متعددی رو، حتی گفتیم احادیث متعارض رو هم باید ببینیم و به هیچ وجه به سادگی و به آسانی نگیم که به فهم مقصود امام معصوم علیه السلام دست یافتیم. اما با همه این مراحل و با طی همه این گام ها باز هم گاه در برخی از احادیث به فهم متن هم ما موفق نمی شویم، چه برسد به فهم مقصود. علت این چیست؟ چرا ما با همه این کوشش ها، با این 8-9 مرحله ای که در این چندین برنامه خدمت شما عزیزان عرض کردیم، حتی همه مراحل رو هم به دقت و به درستی در جای خودش بگذاریم و بپیماییم، چرا باز برخی از احادیث برای ما مفهوم نمیشه؟ یک پاسخ ساده اینه که بسیاری از احادیث در یک افق و در یک قله معنایی هستند، چنان در اوج هستند که ما انسانهای معمولی رو یارای رسیدن به اون قله باشکوه نیست. یک پاسخ همین است که ما احادیثی صعب و مستصعب داریم که تحمل اونها فقط در توان پیامبران و فرشتگان و مؤمنان کارآزموده است. خب این پاسخ در احادیث سخت و دشوار بسیار قابل قبول می نماید، خیلی راحت می توانیم این رو بپذیریم. اما گاه می بینیم احادیثی از این گونه احادیث هم نیستند و باز ما به فهمشون نائل نمی شیم. احادیثی صعب و مستصعب نیستند و ما حتی در فهم متنشون با دشواری و سختی روبرو می شیم. این احادیث رو چه کار بکنیم؟ چرا روش فهم حدیث با همه 8-9 مرحلش در فهم برخی از احادیث که حتی ساده هم هستند موفق نمیشه؟ آیا روش نادرسته؟ آیا ما توان اون رو نداریم این روش رو بپیماییم؟ و یا مشکلات دیگری در سر راه هست؟ به گمان بنده ما در فهم حدیث به صورت یک کار ترکیبی باید هم روش رو درست به کار ببریم و هم موانع رو برداریم. برای پیمودن یک مسیر کافی نیست مرکبی راهوار و توشه‌ای کاملا کافی و رساننده به مقصد جمع‌آوری کنید. آنها هم لازم است. مرکب و توشه شرط اساسی است، اما راه هم باید باز باشد، مانعی هم در راه قرار نگرفته باشد، سنگ درشتی، صخره بزرگی، سیل افتادگی در جاده، بریدگی در پل، اینها هم نباید باشد تا شما بتوانید با آن مرکب راهوار و اون توشه به مقصد برسید. فقه الحدیث و این 32 برنامه‌ای که تاکنون خدمت شما ارائه دادیم مرکب و توشه شما رو انشاءالله فراهم کرده باشه، اما هنوز موانع راه موجودن. موانع راه، موانع فهم حدیث رو باید برطرف کنیم تا بتوانیم به مقصد فهم حدیث برسیم. ما نمیتوانیم بدون زائل کردن برخی تصحیف ها، برخی تحریف ها در متن حدیث به فهم حدیث برسیم. ما نمی توانیم برخی موانع فکری که خودمون برای خودمون درست کردیم اینها رو تا برطرف نکرده باشیم به فهم حدیث برسیم. ما نمی توانیم تا خواسته های نادرست خودمون رو در فهم حدیث کنار بگذاریم به فهم ساده و صاف و شفاف و زلالی از حدیث برسیم. پرده های غبار رو از روی کتاب ها، از روی ذهن و دل و قلبمون باید پاک کنیم تا به فهم برخی از احادیث که بسیار برای ما دشوار می نماید برسیم و ببینیم گاه چقدر صاف و مستقیم و ساده هستند. آنچه که از این برنامه به بعد انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود به این مرحله حذف موانع خواهیم پرداخت، یعنی سعی خواهیم کرد که موانع فهم حدیث رو شناسایی بکنیم و سپس اونها رو از میان برداریم. به واقع ما می توانیم آنچه را که تا کنون فرا گرفتیم به یک زبان فلسفی بگوییم مقتضی فهم حدیث است، به زبان دیگر بگوییم زمینه و عامل فهم حدیث است، و آنچه را از اکنون به بعد انشاءالله بررسی خواهیم کرد به تعبیر فلسفی حذف مانع هست، عدم مانع هست، و به تعبیر خودمون حذف آسیب ها و آفت ها و شناسایی موانع و برداشتن آنها برای فهم حدیثه. مقتضی عدم مانع شرط وجود یک شیء است. شما باید کبریت بزنید، آتشگیره بیاورید، اما باید جسم هم نمناک و خیس نباشه تا آتش بگیره. مقتضی رو، زمینه کار رو، مرکب و توشه رو تا کنون الحمدلله انشاءالله فراهم کرده باشیم، اما حذف موانع رو از این به بعد انشاءالله. حذف موانع رو در همون کتاب روش فهم حدیث تحت دو فصل موانع فهم متن حدیث، موانع فهم مقصود گوینده حدیث آورده بودیم. بعدها اون رو فربهتر و اندکی توسعه دادیم. این فربهسازی موانع فهم حدیث بعداً به صورت کتاب آسیب شناسی حدیث منتشر شد. از این برنامه به بعد ما مطابق با کتاب آسیب شناسی حدیث پیش میریم. به حمد الهی این کتاب هم مثل روش فهم حدیث توسط انتشارات دانشگاهی سمت منتشر شده و در بسیاری از فروشگاه های این شرکت و این ناشر محترم معتبر موجوده. ما انشاءالله از این برنامه مطابق با این کتاب یعنی آسیب شناسی حدیث پیش میریم.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خط و بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
عزیزان، آسیب به معنای گزند و صدمه است و در بسیاری از موارد دامنگیر چیزهای با ارزش میشه و بهره‌مندی از اون رو دشوار یا غیر ممکن میکنه. به همین خاطر ما به شناسایی، پیشگیری و درمان آسیب ها نیاز داریم. از اونجایی که حدیث بعد از قرآن کریم دومین منبع اصلی آموزه‌های دینی در ماندگاری حیات حقیقی مسلمان هاست، لذا تأثیر بسزایی هم داره. اون چیزی که باعث میشه پیروان معصومین علیهم السلام به مطالعه و بهره برداری و مهمتر از همه حفظ و نگهداری احادیث بپردازن جایگاه حدیثه، چون احادیث جایگاه و برکات ویژه‌ای در زندگی دنیا و آخرت انسان دارن. اما نکته درخور توجه اینه که متاسفانه احادیث هم نتونستن از گزند قفلت، تساهل و طمع دنیا پرستان در امان بمونن. کوتاهی های اشخاص زود باور از یک طرف، غرض‌ورزی های منکران هم از طرف دیگه باعث آسیب دیدن احادیث شده. حدیث گوهریه که هم نوا و همراه با قرآنه و باعث ارتباط ما با قرآن کریم میشه. اما یکی از تفاوت‌های اصلیش با قرآن آسیب پذیری حدیث در زمینه‌های مختلف و مسئولیت قرآن از آسیب تحریفه. همراهان ارجمند، در این مجال دعوت می‌کنیم بخش بعدی سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب آسیب شناسی احادیث رو بشنوید.
ما در این کتاب آسیب شناسی حدیث 30 آسیب رو شناسایی کردیم. قبل از اینکه وارد این 30 آسیب بشیم، یا به همون تعبیر دیگر موانع فهم حدیث، ابتدا لازم هست برخی پرسش‌های مقدماتی رو پاسخ بدیم. سوال اولی که به ذهن میاد اینه که حدیث یک امر مقدس هست. این امر قدسی آیا دچار آسیب میشه؟ یعنی آیا عنوان آسیب شناسی حدیث عنوان صحیحی هست؟ پاسخ ما از آنچه که در برنامه‌های آینده انشاءالله ارائه خواهیم داد به گونه تفصیلی روشن میشه. اما به صورت اجمالی عرض میکنم که آسیب ها هم در حدیث اتفاق میفته و هم در فهم و نقل حدیث. یعنی این گونه نیست که امر قدسی حدیث ساحتش پاک باشه از برخی گردها و غبارهایی که ما انسان‌ها بر دامن آن می‌نشانیم. به سخن دیگر، حدیث یک سر در آسمان و افلاک داره، اما پایی هم در خاک داره. حدیث سر به آسمان می‌ساید، ولی یک طرفش هم به من مسعودی، به فلانی، به فلانی و به فلانی می‌رسه. نافهمی من، نادرستی شنیدن من، نادرستی نقل من، سبق لسان من، سبق ذهنی من ممکنه حدیث رو دچار آسیب بکنه. حدیث مانند قرآن از سوی خداوند ضمانت به حفظش داده نشده. در قرآن خداوند فرموده که ما خودمون نحن نزلنا الذکر و خودمونم حافظیم و انا له لحافظون. اما در مورد حدیث پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام نقل و فهم حدیث را به انسانها سپردند. ببینیم شما حالا چه کار میکنید. ما انسانها دچار خطاهای غیر قابل اجتناب در نقل و فهم حدیث گشتیم. ما این آسیبها رو باید شناسایی کنیم و از دامن حدیث پاک کنیم. پس حدیث در مرحله صدور و در مرحله‌ای که از دهان مبارک معصوم خارج میشه مشکلی نداره، اما در مرحله فهم شنونده، در مرحله حتی شنیدن راوی و در مرحله نقل کردن راوی برای یک روایتگر دیگر، اینها همه ممکن است دچار آسیب هایی شود. پس آسیب درست است بسیار زیاد در مرحله فهم حدیث رخ می نماید، اما در خود حدیث هم ممکنه اتفاق بیفته.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، جویندگان گوهر دریای کنه تو، در بادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زن که تا عبر، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر.
سؤال دیگر اینه که این آسیب ها مبدأ و منشأشون چیه؟ این پاسخش در هر آسیب بازگو میشه. هر آسیب رو باید ببینیم چگونه شده که اتفاق افتاده. اگر این شناسایی بشه، راه درمان هم بسیار زود و آسان شناخته خواهد شد. من تمثیلی میزنم که بعداً در مباحث دیگه‌ام از اون استفاده بکنیم. آسیب‌های حدیث مثل بیماری‌های جسمی و روحی انسانه. شما وقتی که یک جای بدنتون خدای ناکرده درد می‌گیره، ابتدا نمی‌دانید که علتش چیه. روش مطالعه می‌کنید، خودتان یا به کمک پزشک، بعد علت رو تشخیص می‌دید. غذای ناگواری خوردید، بعد از غذا فعالیت نادرستی کردید، ضربه‌ای به بخشی از بدنتون وارد شده، حمله‌ای از طرف میکروب‌ها صورت گرفته و از این قبیل. وقتی تشخیص داده شد، معمولاً راه درمانش هم زود پیدا میشه. بعد دیگه باید اجرا و عمل و اون تحقق درمان. در آسیب‌ها هم همینطوره. ما اول باید ببینیم کجا این آسیب اتفاق افتاده، منشأش چه بوده و بعد راه علاجش رو، و البته اگر بتونیم راه پیشگیریش رو. پزشکی امروز علاوه بر اینکه راه درمان برخی بیماری ها رو برای ما مکشوف و معلوم کرده، راه پیشگیری بسیاری از اونها رو هم به ما آموخته. پس ما در زمینه آسیب شناسی حدیث باید منشأ و سرچشمه پیدایش اون رو پیدا بکنیم و بعد راه علاج و درمان و در مرحله عالی تر راه پیشگیریش رو. آنچه که ما در برنامه هایی که از این به بعد در خدمت شما خواهیم بود به اون میپردازیم، پاسخ به همین سوال هاست. آسیب شناسی در واقع یه بخشی در فقه الحدیث هست، یک سر در دانش فقه الحدیث داره و اندکی در دانش نقد حدیث. یعنی اگر بخوایم آسیب یک حدیث یا یک مجموعه حدیثی رو بشناسیم، باید هم اندکی از فقه الحدیث اطلاع داشته باشیم و هم بهره و توشه‌ای از دانش نقد حدیث. انشاءالله ما در برنامه هایی که خدمت شما عزیزان خواهیم داشت، از این هر دو دانش استفاده خواهیم کرد. همین مطالبی رو که ما عرض کردیم، اهمیت شناخت این آسیب ها و موانع فهم حدیث رو براتون نشون میده. اهمیت آسیب شناسی هر چیز برگرفته از اهمیت همون شیء. شما اگر یک شیء با ارزش داشته باشید، فساد و تباهی و زنگ زدن و خرابی این شیء چقدر براتون ناراحت کننده است، به خلاف اینکه یک شیء کم ارزش داشته باشید. شما در مورد یک ماشینی که شما را همیشه این ور اون ور میبره چقدر حساسید؟ در مورد یک تاکسی که گاهی اوقات یا یک بار فقط توش میشینید و این ور اون ور میرید. آیا ما با حدیث باید چگونه رفتار کنیم؟ حدیث اگر در زندگی ما ساری و جاری باشه، اگر به قول فرمایش مقام معظم رهبری مادر همه علوم اسلامی باشه، پس کوچکترین آسیب اون رو باید برطرف کرد. کوچکترین آفت و خللی که به اون میاد باید برطرف کرد. ارزش آسیب شناسی هر شی ناشی از ارزش حقیقی و وجودی اون شی هست. انشاءالله در برنامه آینده شکل کلی آنچه را که ما در آسیب شناسی حدیث در خدمت شما خواهیم بود به صورت یک شکل کلان و یک طرح کلان ارائه خواهیم داد و انشاءالله وارد یک یک آسیب ها خواهیم شد. همه شما عزیزان و فرهیختگان رو به خدای بزرگ منان می سپارم. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند علم با عمل همراه است، پس هر کس دانست عمل کرد. علم عمل را فرا می‌خواند، پس اگر آن را پاسخ گوید می‌ماند، وگرنه کوچ می‌کند و می‌رود. از همراهی شما بزرگواران شنونده با برنامه امروز مرواریدهای ناب صمیمانه سپاس گذاریم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
یک چند به کودکی به استاد شدی، یک چند به استادی خوشاد شدی، یک چند به کودکی به استاد شدی، یک چند به استادی خوشاد شدی. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک بر آمده بر افلاک شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک بر آمده بر افلاک شدیم،
از خاک بر آمده بر افلاک شدیم، از خاک بر آمده بر افلاک شدیم.
افسوس که نامه جوانی ته شد، ممتاز بهار زندگانی ته شد، افسوس که نامه جوانی ته شد، ممتاز بهار زندگانی ته شد. آن مرغ طرب که نام او بود شبا، آن مرغ طرب که نام او بود شبا، افسوس ندانم که کی آمد کی شد، افسوس ندانم که کی آمد کی شد.
یک چند به کودکی به استاد شدی، یک چند به استادی خود شاد شدی،